أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. شماره 15 از اقسام حدیث، حدیث مزید بود. حدیث مزید رو عرض میکنیم که حدیثی است که در متن یا سند روایت زیاده‌ای و عبارتی یا اسم شخصی واقع شده باشه. این توضیحش چیه؟ گاهی وقتا در یک سلسله سند یک روایت یک شخصی رو ذکر میکنن که این روایت عن فلانن ابی جعفر علیه السلام نقل شده، در راوی دیگه‌ای، محدث دیگه‌ای همون روایت رو با زیادت یک شخص دیگه نقل میکنه. یعنی میفهمد عن فلانن و عن فلانن عن ابی جعفر علیه السلام. یعنی گاهی وقتا عین همون متن حدیثه، یک محدث نقل کرده یا محدث دیگری نقل کرده فرق نمی کنه، اما شیخ هر دوتاشون یکی بوده، این روایت رو نقل کردن، یکی یک شخصی رو در سند اضافه کرده و یکی دیگه اون شخص رو ذکر نکرده، یا خود محدث اصلا در یک سند اسم کسی رو آورده در یک سند اسمش رو ذکر نکرده. این زیادت در سنده. و اما زیادت در متن چیه؟ خب محدثی روایتی رو نقل کرده با یک طبقه مشترک، یعنی دقیقا این روایت با همین افراد نقل شده، منتها در مثلا کتاب صلات که حالا بحث صلات میت هست، در صلات میت اومده اسم این شخص رو، این متنی رو اضافه تر آورده، همین روایت رو بالمناسبه در مثلا باب تجهیز المیت که ذکر کرده اومده اون زیاده رو ذکر نکرده، همین روایت با همین سند من تا اونجا این رو ذکر کرده و اینجا ذکر نکرده. آیون در تأیید و قبول بحث حدیث مزید میفرمایند که این چندین صورت داره. اگر اون که زیاده در سند دارد، یعنی شخصی که نقل کرده، اگر از لحاظ متنی مشترک با روایات اون روایت دیگر باشه، از لحاظ متنی منتها فقط فردی رو در سند اضافه ذکر کردن، خب معامله ما با او بله بحث خود جنس خبرش هست، باید لحاظ بشه. نه اگر هر دو خبر واحد بود یک معامله باش میشه، و اگر هر دو خبر واحد نبود، یعنی یک خبر واحد بود یا به قولی نادر بود و در مقابل خبر متواتر یا مشهور بود، یک معامله باش میشه. در بحث متنی هم همینطور، اگر در متن با هم تعارض داشتن یک معامله باش میشه، اما اگر علی نحو تعارض نبود بلکه جوری بود که قابل جمع بود، اصلا با هم دیگه تعارضی نداشتن، این یک معامله دیگه باش میشه. اصل در این مسئله چیه؟ ما در این مسئله با همه شقوق و تفاصیلی که داره، اصل برای ما در متن، خب اگر خبر صحیح السند باشه و ما بدانیم که این خبر صحیح السنده منتها نفس همون روایته، اصل برای اینه که ما باید اون زیاده رو بگیریم چون سند درستی دارد و این کلمه و این تعبیر درش اضافه شده. اما اگر نه، یه اونی که درش تعبیر اضافه داره سندش مشکل داره، ولی اونی که تعبیر اضافه نداره سندش مشکل نداره. اصل در مسئله اینه که ما باید روایتی رو که سندش صحیحه و در سندش مشکلی ایجاد نشده اون رو بگیریم، و اون روایتی که سندش مشکل داره و حالا رواتش جهر شدن یا خود طبقاتش مشکل دارن یا مرفوعه یا مرسله یا غیر و غیره، اون روایت رو کنار میذاریم، سوا امکانه که اون روایت زیاده رو داشته باشه یا اون مقابلش زیاده رو داشته باشه، فرق نمی کنه. پس ما در سند باید بررسی کنیم، اگر سند از لحاظ فنی مشکلی نداشته باشه چه زیاده داشته باشه چه زیاده نداشته باشه، ما اونی که زیاده داره رو میگیریم، چون این سند درسته و برای ما حجته. ولی اون که شما بگی خب همین روایت به همین تعبیر وارد شده و در ولی این زیاده رو نداره، خب دلیل نداره که اون راوی که او رو رفع کرده حالا نسیان کرده یا حضرت نخواسته اونجا اون مخصصش رو یا اون زیادهش رو بیان کنه. به هر دلیلی ما الان سندی داریم متصل به امام معصوم و سند صحیح و زیاده ای داره، ما باید اون زیاده رو بگیریم، دلیل نداره که دست از این زیاده بکشیم. اما اگر اینطور نیست، یعنی اگر هر دو سند سند صحیحیه، منتها او زیاده که دارد اصلا در تعارض با این روایت اخرى نیست، خب اینم که اصلا نیاز به جمع نداره. خب این زیاده تأثیری در این که بخوایم از ظهور او رو باید دست بکشیم یا تغییرش بزنیم یا تخصیصش بزنیم نداره، با هم قابل جمع هن. پس این از این مسئله. در خود سند چی؟ یعنی ما میدونیم که این راوی محدث یا راوی آخر یک شخصه و سلسله‌ای که نقل کرده یک سلسله است، ولی در یک جا اسم یک کسی رو در یه طبقه آورده و در یه طبقه نیاورده. خب این که در این طبقه آورده باشه یا نیاورده باشه تأثیری در قبول یا عدم قبول روایت نداره، باز هم همین معامله رو میکنیم. اگر ورود اون شخصی که در متن در سند این روایت وارد شده مخل باشه، خب اون روایت رو باید ازش دست بکشیم، و اگر ورودش مخل نباشه نه از اون روایت دست نمیکشیم. یعنی معیار برای ما در حدیث مزید قبول کردن همون قوانین کلیه، مگر اینکه هر دو سند صحیح باشه و این دو متن که زیاده دارد یا زیاده نداره قابل حمل نیست، با هم متعارضن، نه اینکه یکی مطلق باشه یکی مقیدانه که قابل حمله، اما اگر جوریه که او زیاده‌ای که داره اصلا معارض است با اون زیاده‌ای که با اون روایتی که زیاده نداره، خب در اینجا که معارض باشه باز ما معامله دو خبر عرض میکنم که صحیح متعارض رو میکنیم. امکان جمع عرفی باشه جمع میکنیم، امکان جمع عرفی نباشه میره به باب تعارض و باب ترجیح یکی از مرجحات، که حالا اگر ترجیح سندی رو قبول داریم، سندی متنی رو قبول داریم، متنی دلالی رو قبول داریم، فرق نمیکنه. هر چی که در اصول و در رجال در مورد مرجحات گفتیم، البته در رجال ما در مورد نفس مرجحات صحبت میکنیم، در اصول در مورد حجیت مرجحات صحبت میکنیم، این رو دقت بفهمید. الکلام الکلام. و قسم 16 هم روایت مختلفه، مختلفه و هو ما کان متنه، البته همون مختلف درسته، و هو ما کان متنه مخالفن لغیرهی. اگر ما اینو به معنای فاعلی بخونیم یعنی اون روایت مخالف است، اگر به معنای مختلف بخونیم میشه مخالفت دار، مخالفت شده با متن یک روایت دیگه. هو ما کان متنه مخالفا لغیره المتعرض لحکمی و موضوع و حکم الجمع بینه و فانه. خب روایت مختلف که خب مختلفه دیگه، روایت در نصوص و طوائف، حالا در دو روایت اینه یا در روایاته، خب میره به باب تعارض. میدونید که در باب تعارض اگه بین دو خبر باشه و یا چند خبر باشه، قانون اولیه امکان جمع حمل عرفی و جمع عرفی باشه جمع میکنیم، اگر امکان جمع عرفی نباشد بین روایتین ما سراغ قواعد باب تعارض و تعادل ترجیح میریم، و اگر بین روایات باشه دیگه سراغ تعادل ترجیح نمیریم، میریم سراغ قانون انقلاب نسبت که در اصول بیان شده. روایت قسم دیگه روایت ناسخه، این دیگه مشخصه، این روایتی که حکم قبلی رو نسخ میکنه. البته باید دقت داشته باشید در نسخ که متن اون روایت باید ناظر به نسخ باشد. یعنی چی ناظر به نسخ باشد؟ یعنی باید این روایت بگه که اون روایتی که مثلا تا حالا میگفت که یا آیهی که میگفت که نکاح با مشرکات لا بأس فیه، از امروز دیگه میگیم فیه بأسون. اما اگر نوع نظارت رو نداشته باشه داخل در تناسخ نمیشه، داخل در تعارض میشه. خیلی باید دقت کرد به این نکته. خب که انهو لسان بعضی روایت متعارض رو میشه حمله بر نسخ کرد، مثلا اون روایت گفته حرامون، این یکی میگه حلالون، میگیم خب اون از امام صادق علیه السلامه، این از امام رضا علیه السلامه، خب این چرا نمیتونه ناسخ باشه؟ اون کلام در زمان امام صادق علیه السلام حلالون، در زمان امام رضا علیه السلام حرامون. نه، در نسخ نظارت نسخیه شرطه، یعنی میگن باید روایت، یعنی حرف درستی هم هست، اصلا مبین این باشه که این حکم در زمانی حلال بوده از امروز نسخ شده، باید این درش باشه، و الا اگر این نباشه وارد باب تعارض میشه. قسم دیگه از روایت، روایت مقبوله هست. روایت مقبوله یعنی این که حالا چه سندش چه متنش مورد قبول اصحاب واقع شده. حالا خوب باید دقت کرد، گاهی وقتا این روایت مقبوله از سند ضعیفی برخورداره، ولی اصحاب، همه اصحاب این رو حمل بر قبول کردن، یعنی گفتن بله این مضمون ولو با این سند ضعیف از امام صادر شده، مثل همون مقبوله معروف عمر ابن حنزله. کسی در روایت عمر ابن حنزله تشکیک نمی کنه، چون اصحاب تصریح کردن به اینکه این روایت متنش قابل قبوله. گاهی وقتا هم در یک جای میبینیم روایت صحیحه، یعنی سند درستی داره، منتها شاذه، یعنی ما میبینیم که با قواعد کلی ما مخالفه. خب اینجا باز اصحاب میان اجماع میکنن بر این که درسته این با اون باب مخالفه، با اون باب مخالفه، ولی این کلام از امام معصوم صادر شده و ما این مفهوم شاذ رو ولو برخلاف قواعد هم باشه قبول میکنیم. ممکنه کسی به این هم مقبوله بگه، ولی غالبا مقبوله در مورد مقبول بودن متن روایته، یعنی دلالت روایته، کاری به سندش ندارد. روایت معتبر روایته که دلیلی بر اعتبارش قائم شده. حالا این دلیل معتبر بودن روایات مختلفه، گاهی وقتا دلیل مقبول بودن، معتبر بودن روایت عمل اصحابه، گاهی وقتا دلیل معتبر بودن روایت یک سری قواعد خاصی که استدلال میکنن که این مثلا چون اصحاب اجماع بودن همه رواتش، ما این روایت معتبر میدونیم، ولی اون که بگه مثلا ما اصحاب اجماع رو به خصوص این قانون کلی رو که اصحاب اجماع هر روایتی ازشون نقل شده باشد ما قبول نداریم، ولی چون این روایت همه رواتش یا اکثر رواتش از اجلا هستن ما اینو قبول میکنیم، یا مثلا نقل اجلا باعث میشه که از اون راوی باعث میشه روایت این راوی معتبره میشه. حالا باید برید تو امارات وثاقت و عدالت و توثیقات عام، اونجا بحث بشه که بعضی از اونها باعث اعتبار روایت میشه، بعضی از اونها باعث توثیق روایت میشه. این از این نکته. و اما اقسام المختصب ضعیف، یعنی روایاتی که ما اصلا اینا رو ضعیف میدونیم. قسم اول از این روایات، روایت موقوفه. روایت موقوف یعنی این که روایتی که از خود معصوم نقل نشده، بلکه از مصاحب و یا صحابی رسول خدا یا صحابی ائمه طاهرین نقل شده و اون صحابی هم نسبت نداده به امام معصوم، بلکه این راوی داره میگه من از فلانی شنیدم و اینجا وقوف میکنه، فلانی از امام صادق نقل نکرده، من از خودش شنیدم که خودش اینجوری گفته. روایت بعدی روایت مقطوعه، و هوا ما جا عن التابعین ای تاب مصاب نبی و من فی حکم و تاب مصاب امام معصوم و حاضر قلب داخل فی الموقوف به معنی العام. روایت مقطوع یعنی با سندش تا امام قطع شده. خب اینها هر دو قسمش فرق نداره، اون این روایت مقطوع بالاتره، یعنی شمول بیشتری داره به نسبت روایت موقوف. چرا؟ چون روایت مقطوع هر چیزی چه به امام نسبت داده بشه چه به غیر امام نسبت داده، مصاحب امام نسبت داده شده، ولی سندش مشکل داشته باشه، قطع شده باشه، این میشه روایت مقطوع. روایت موقوف حتما از روایت فقط از مصاحب معصوم نقل شده باشه و سندش قطع شده باشه. روایت دیگه روایت معلله که انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.